بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 16 بود. عرض کردیم که در این مسئله یه عناوینی از محرمات رو ذکر کردم. اول چیزی را که عنوان فرمودن مسئله سحر از نظر تعلیم و تعلم و عمل و تکسب همه را محکوم به حرمت قرار دادن. حالا در رابطه با حکم سحر، اونطوری که در ذهن من هست عرض کردیم که علاوه بر مسلم بودن حرمت سحر، از این حدی که شارع برای ساحر قائل شده که عبارت از حد قتل، با این که می‌بینیم در موارد زیادی از محرمات حد قتل تحقق ندارد، این خب دلیل بر این است که این از نظر شارع کردیم که شاید خب تو ذهن ما ترین محرمات مسئله زناست مثلا. خب حد قتل در تمامی موارد زنا ثابت نیست، بلکه بعضی از موارد زنا مثل زنای سنه یا زنای به ذات نسب و امثال ذالک، و الا حد اولی در باب زنا عبارت از همون تازیانه است. پس این که می‌بینیم در رابطه با سحر حدش را مطلقا عبارت از قتل قرار دادن، معلوم می‌شود که از نظر شرع دارای یک اهمیت ویژه هست که معین شده. راجع به موضوع سحرم، اونطوری که باز اگر نظرتون باشه از آیات قرآنیه، مخصوصا از داستان سحره با موسی، با توجه به تعابیری که قرآن شریف در این باره داره، عرض کردیم که ما دو مطلب رو در رابطه با این سحر استفاده می‌کنیم از قرآن کریم. یکی این که این سحری را که شخص ساحر نشان می‌دهد و در حقیقت ایجاد می‌کند، اینها صور حقیقی نیستند، بلکه یک صور تخیلی هستند و اصولاً فرق بین سحر و معجزه در این جهت هم وجود دارد که بسیار فرق مهمیه. با اون این است که در معجزه تغییر حقیقت نوعیه داده می شود یا تغییر حقیقت سنفیه داده می شود. یک درخت خشک به تمام معنا رو در زمستان معجزه کاری می کند که این درخت واقعا درخت سبز دارای میوه دارای عرض می شود، شجره ها دارای عرض می شود، برگ های بسیار خوبه. لذا مهمترین فرق بین معجزه و بین سحر همینه که در معجزه چون مربوط به خداونده تبارک و تعالی است و جای شبهه این معنا نیست که کسی برای خداوند شریک بشود در خلقت، بلکه هرچه هست مربوط به ذات اقدس خداونده، لذا تغییر حقیقت نوعیه در معجزه هست. اما در باب سحر اینطور نیست که ساحر شریک خداوند باشه، نعوذ بالله، چنین چیزی نیست. ساحر یک صور تخیلیه ارائه میده. البته عرض کردم مقصود از صور تخیلیه این نیست که یک صور احتمالیه به وجود می آورد، نه، تخیلیست که چه بسا انسان یقین میکنه، ولی واقعیتش اینطور نیست که نوع تغییر داده شده باشد. مثل همون طوری که در باب معجزه عرض کردیم درخت خشک سبز می شود، بارآور می شود، دارای برگ های با طراوت میشه، در باب معجزه واقعا چنینه. و اینم هیچ مستلزمه این نیست که کسی شریکی برای خداوند تبارک و تعالی قائل بشود، چون معجزه به اذن خداوند و با عنایت خداوند معجزه تحقق پیدا می کند. اما ساحر، درست اون هم خداوند قدرت داده، اما اینطور نیست که خداوند مسئله سحر رو در اختیار او گذاشته باشه به طوری که انتساب به خداوند داشته باشه. مثل اعمال شریست که از من و شما خدای نکرده صادر می شود. خب اصل قدرتش رو خداوند داده، و اگر خداوند قدرت نمی داد این عمل شر صادر نمی شد. اما صدور عمل شر استنادی به اذن خداوند و مشیت الهی و رضایت الهی نداره. پس در حقیقت فرق بین معجزه و سحر و عمده فرق بین معجزه و سحر، علاوه فرقهای دیگری هم داره، ولی عمده فرقش همینه که در معجزه تغییر حقیقت نوعیه داده میشه، اما سحر یک صور تخیلیه ارائه می شود به انسان. لذا عرض کردیم که در قرآن کریم هم تعبیر فرمودن راجع به سحر سحره موسی، یخیل انها تسعا، خیال می شد که این یک موجود متحرکی است و دارای سعی و حرکتی است. حالا این رو عرض کردیم تفصیلش رو. راجع به موضوع و حکم سحر مطلب رو عرض کردیم و اجمالش رو حالا عرض کردیم برای اینکه در ذهنتون بیاد. ایشون در دنبال این مسئله تعبیر اینجوری می‌فرماید، قبل از اینکه وارد عناوین محرمه دیگری که در این مسئله متعرض میشن و ما ان شاء الله تعرض میکنیم، در دنبال مسئله سحر این عبارت رو به کار میبرند. میفرمایند و یلحق به ذالک استخدام الملائکه و احضار الجن و تسخیرهم و احضار الارواح و تسخیرها و امثال ذالک. این لحوق این رو ظاهرش مخصوصا به قرینه عبارت بعدی، که عبارت بعدی در شعبزه یا شعبده یا شعوزه وارد شده. اونجا وقتی که میخوان تعبیر بکنن تعبیرشون اینجوریه، بل یلحق به او یکون من الشعبزه. اونجا میگن یلحق او یکون من، معلوم میشه که اینجا که تعبیر به یلحق میکنن و تعبیر به یکون من ولو به صورت تردید ذکر نمی کنند، مقصودشون لحوق حکمیه نه لحوق موضوعی. یعنی یک مواردی داریم که این موارد داخل در عنوان سحر نیست و اون تعریفی که برای سحر ذکر کردیم اینا رو نمیگیره، اما از نظر حکمی ملحق به سحره. همونطوری که سحر محکوم به حرمته، اینم محکوم به حرمته. مواردی رو ذکر میکنن. مقصودم این بود که کسی احتمال نده که این تعبیری که ایشون میفرماین و یلحق به، شاید مرادشون این باشه که نه احتمال این معنام هست که این موارد از مصادیق سحر باشه حقیقتاً، چون در مقابلش هم حتی یک سطر هم فاصله نمیشه. تعبیر اینجوریه و یلحق به او یکون من الشعبزه. پس در شعبزه دو تا احتمال هست، یکی این که از مصادیق سحر باشه، یکی این که مانند همین مواردی که ما میخواییم انشاءالله عرض بکنیم از مصادیق سحر نیست، لکن در عین این که از مصادیق سحر نیست اما لحوق موضوعی یعنی حکمی نسبت به سحر داره و ما باید اقامه دلیل بکنیم بر این معنا که این لحوق حکمی منشأش چیه و چه دلیلی دلالت بر این لحوق حکمی کرده. مندا کتاب مکاسب محرمه مرحوم شیخ رو که انسان مطالعه میکنه، یه عبارت مفصلی از بهار ایشون نقل کرده در رابطه با اقسام سر، که بد نیست این عبارت رو، حالا با اینکه همه مکاسب محرمه خوندند و تدریس کردند، لکن باز یک دقتی در این عبارت بکنیم بعدم بیایم سراغ دلیل بر این یلحق و به، ببینیم چه دلیلی دلالت بر این لحوق داره. مواردش استخدام الملائکه، کسی این قدرت رو داشته باشه به واسطه علو مرتبه، این ملائکه رو مستخدم خودش قرار بده و از راه استخدام ملائکه مطالبی رو کشف بکند، مغیباتی رو کشف بکند، مطالبی را که از غیر این راه نمی شود استفاده کرد از اینها استفاده بکند. و همینطور استخدامش شیاطین، مسئله استخدام شیاطین هم که خب اینم راهی داره برای خودش. یکی هم احضار ارواح که فی زمان نهازا یه قدری مطلب تقریبا متداولی هم هست، مسئله احضار ارواح که خب البته مقصود اون ارواح قویه عالیه نیست، اون ارواح قویه عالیه این قابل احضار نیست، اینطور نیست که بشر عادی به هر وسیله‌ای باشه امکان برش داشته باشه که مثلا روح امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه رو احضار بکند. برای اینکه انقدر روح بالا هست، انقدر علو و مرتبه بلند داره که این قابل این نیست که بشر عادی بتواند او رو احضار بکنه، بلکه مقصود همین ارواح سازجه به تعبیر اینها که در بعضی از کلماتشون تصریح به این معنا میکنن که مقصود از این ارواح، این ارواح سازجه است، ارواح ساده که در یک درجات عرض می شود متوسط یا پایین تر از متوسط واقع شده. و تسخیر کردن این ارواح و مطالبی رو به وسیله اینها عرض می شود انسان به دست بیاورد. گرچه حالا این مطلب معروفه که در تعبیرات عرض می شود چیزم بهش هیپنوتیزم می گویند، گرچه من خودم هنوز درست باورم نشده اصل موضوعش، برای اینکه دو سه مرتبه که امتحان کردیم هیچ به نتیجه نرسیدیم و نتوانستیم دست پیدا کنیم به مطلبی از مطالب. اما حالا لوفورز اگر امکان داشته باشه که انسان بتونه ارواح سازجه را احضار بکنه و تسخیر بکند و به وسیله اونها یک مسائل مبهم و مخفی رو کشف بکند، اینم به حسب تعبیر ایشون لحوق حکمی داره به مسئله سحر، ولو اینکه از عنوان سحر عرض کردیم به حسب اون طوری که ما معنا کردیم خارجه. حالا این عبارت علامه رو در بهار، چون مرحوم شیخ هم نقل کرده این عبارت رو، این عبارت به نظر من آمد اونایی هم که دیدند و گفتند و اینا، چون زمانی فاصله شده شاید مطالبش از ذهنشون رفته باشه، به نظرم آمد که بد نیست این عبارت رو بخوانیم. حالا ولو اینکه اشکالاتی هم درش وجود داره، ولی خب علامه مجلسی مرحوم شیخ انصاری هم نقل کرده عبارت ایشون رو و کأنه اهمیت کاملی برای مطلب ایشون ذکر کرده. این رو حالا بخوانیم بد نیست، برای خاطر اینکه یک بصیرت بیشتری در مسئله سر برامون پیدا میشه. عبارت اینه: علامه مجلسی در بهار اول از بعضی از لغویین نقل میکند که سحر ما لطفا و خفی سببه، چیزیست که عرض میشود لطافت و ظرافت کامل داره و سببش برای غیر آشنایان به سحر مخفیه. این را از بعضی از لغویین نقل می کند و در عرف شرع میگه اختصاص دارد به کل امر یخفا سببها، که آیا شاید اشکال در عبارت باشه، هر امری که سببش مخفیه، سببش روشن نیست برای توده مردم، و یتخیل علی غیر حقیقته، یعنی این همون چیزیست که ما در معنای سر عرض کردیم که ابداع یک صوره تخیلی است بدون اینکه در حقیقت نوعی هیچ تغییری پیدا شده باشه و هیچ مسئله‌ای به وجود آمده باشه که عنوان شریک الباری و شرکت در خالقیت کسی تصور بکنه. بعد از همه اینها می‌فرماید ان السحر علا اقسام، عمده نظر من روی این اقسامی است که ایشون ذکر کردن. الاول سحر ال، عبارت این غلطه، صحیحش کلدانیینه. کلدانیین کیا هستن؟ الذین کانوا فی قدیم الدهر و هم قومون کانو یعبدون الکواکب. اینها عرض می شود که نسبت به کواکب عبودیت و پرستش داشتن و یزعمون انها المدبرت لهذا العالم، خیال می کردن که مدبر این عالم عبارت از کواکبه. و منها تصدیر الخیرات و الشرور و السعادات و النحوسات، مصدر هر خیر و شر رو عبارت از این کواکب می دانستن. اینها میگه که یک طایفه نیستن، چند تیب و چند قسم هستن. ثم ذکر انهم علی ثلاثه مذاهب، فمنهم من یزعم انها الواجبه لذاتها الخالقه للعالم. اون بدترینشون اونهایی هستن که اصلا برای این کواکب وجوب وجود قائلن و اینا رو خالق عالم و مدبر کامل در عالم میدونن. و منهم طایفه دوم که یک درجه پایین ترن من یزعمو انها قدیمتون لقدم العلت المؤثرت فیها. اینا حالا چجوری جمع کردن بین اینکه یک شیئی اتصاف به قدمت اصطلاحی داشته باشه و معذالک علت مؤثره در این قدیم یک قدیم دیگری باشه، که نه جمع بین این دوتا رو گفتن مانعی نداره که دوتا قدیم فرض بکنیم که در عین اینکه هر دو قدیمند یکیشون علت مؤثره در دیگری باشه. خب اگر علت مؤثره معلول که در رتبه علت وجود نداره، معلول در رتبه متأخره وجود داره، وقت اگر معلول در رتبه متأخره وجود داره چطور میتونه اتصاف پیدا بکند به انه قدیمون؟ ولی خب حالا این نوع عقیده رو دارن. و من هم من یزعمو انها حادثتون مخلوقتون فعالتون مختارتون فوز خالقها امر العالم الیها. قائلین به تفویزند، تفویز در رابطه با کواکب، میگن که خالق این کواکب مثلا خداوند تبارک و تعالی است، لکن امور این عالم رو تفویض کرده به کواکب، در اختیار اونا گذاشته، و الا خودشون نه اتصاف به قدمت دارن و نه اتصاف به خالقیت هیچ کدام. خب حالا یک کسی سوال بکنه، بر فرض حالا این عقاید باشه، ارتباط این مسائل با سحر چه ارتباطی هست؟ چه ارتباطی هست این مسائل با سحر؟ میگویند و ساحرو عند هذه الفرق، ساحر کسی است که من یعرف القوى العالية الفعالة بساطها و مرکباتها. ساحر اون است که قوای فعاله رو میشناسه و یعرف ما یلیق بالعالم سفلا، و میدونه که با عالم سفلا چی تناسب داره و سنخیت داره. و یعرف و معداتها لیعدها یا لیعدها و عوائقها لیرفعها. هم معدات رو میدونه تا این معدات رو تهیه بکنه، و هم موانع رو میشناسد تا اینکه این موانع رو تا اونجایی که در اختیارش هست این موانع رو برطرف بکنه به حسب طاقت البشریه. لذا نتیجه اینجوری گرفته می شود، فیکون و متمکنن من استحداث ما یخرق العاده، و روی این تمکن از استحداث ما یخرق العاده عنوان ساحر برش انطباق پیدا می کند. این قسم اول از اقسام، من زیاد توضیح نمیدم چون خب این دیگه مطالعه شده، شاید بحثش هم کرده شده. اسانی سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، اون افرادی که دارای نفوس قویه هستند و سحر میکنن اینجوری، کما اینکه نظیرش رو عرض میشود برای ما نقل کردن، مخصوصا در این هندوستان و اینها یه افرادی هستند که به واسطه یک ریاضت های مخصوصی دارای این حالت میشوند، میتوانند دستور بدن به قطار در حال حرکت که بیسته و حرکت نکند. اینا دارای یک نفس قویی هستند که میتونن روی اون قطار اثر بگذارن، با اینکه شرایط حرکت تمام درش وجود داره، ولی اینها اراده میکنن عدم تحرکش رو، و با اراده عدم تحرک اونم از حرکت باز میایسته. از سالس الاستعانتو بالارواح الارضیه، از راه ارواح زمینی انسان کمک بجوید. میفرماید علامه در بهار که ایشون هم نقل میکنه، وقد انکرها بعض الفلاسفه لکن وقال به الاکابر منهم و هی فی انفسها مختلفه. این ارواح فی انفسها اختلاف دارند، فمنهم خیرتون و هم مؤمنو الجن و شریرتون و هم کفار الجن و شیاطینهم، که استعانت به این ارواح هم از مصادیق سحره بر حسب این چیزی که علامه فرموده. الرابع التخیلات و الاخذ بالعیون، عرض می شود که در حقیقت چشم انسان که آن اشتباه می بینه در لا هیچ واقعیتی درش وجود نداره. مثل مثلا، حالا مثالی هم ایشون می زنن ولی مثالی هم خودمون داریم، فرض کنید مثل این آتش گردان هایی که در سابق وجود داشت، وقتی که این آتش گردان رو می گرداندند، انسان یه دایره ای از آتش به ذهنش می آمد، در حالی که به حسب واقع آتش گردان یک صدیه که این دایره است و در هر لحظه ای در یک نقطه تحقق داره. اینطور نیست که در آن واحد یک دایره به تمام معنا از آتش تحقق پیدا کرده باشه. اما مثالی که ایشون میزنه، مثل را که به سفینه یتخیل و نفسه ساکنا و شطه مترکا، کسی توی کشتی نشسته، کشتی هم در شط مشغول حرکته، این خیال میکند که شط حرکت میکند در حالی که کشتی در حال حرکته. این رو تعبیر میکند ایشون به اخذ به عیون. الخامس الاعمال العجیبه التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب هندسية، رعایت یک نسبت های هندسی در بعضی از موارد موجب این می شود که یک اعمال عجیبه ای به وجود بیاید. مثال می زنه که رقاص یرقص و فارسان یقتتلان، مثل یک رقاصی که رقص میکنه. خب این مقید به این است که در هر حالی از حالات اون حیثی که نقش داره در جهت تحقق این هدف او تحقق پیدا بکنه. مثلا جهت هندسیش اقتضا میکند گاهی پاشو حرکت بده، گاهی دستشو حرکت بده، گاهی به طرف یمین بره، گاهی به طرف یسار بره. یا فارسان یختتلان، دو تا عرض می شود که فارسی که با هم مقاتله می کنن و هر کدام هم همشون این است که غلبه بر دیگری بکند و دیگری رو از بین ببره. خب این در یک نقطه که نمی ایسته. گاهی عرض می شود این فارس یمین فارس دیگر واقع میشه، گاهی یسارش واقع میشه، گاهی عرض میشه بر روبروش قرار میگیره، گاهی پشت سرش قرار میگیره، تا اینکه اون هدفی که عبارت از مغلوبیت اون طرف باشه او تحقق پیدا بکنه. از سادس الاستعانتو به خواص الادویه، مثل انیوج علف تعام بعض الادویت المبلده، در تعام بعضی از دواهایی که موجب بلادت و کندی ذهن انسان می شود، اول مزیلت للعقل یا بالاتر به طور کلی عقل انسان را زایل می کند، او دخن المسکر او اسارت البنج المجعول فی الملبس و هازام ملا سبیله الى انکاری و اثر المقناطیس شاهد. اصاب تعلیق القلب، تعلیق القلب چیه؟ و هو ان یده یساهر انهو یعرف الکیمیا و علم السیمیا و الاسم الاعظم حتی یمیل الیه العوام، تا اینکه مردم عوام رو به خودش جذب بکند. می فرماید ولیس له اصلون، این ریشه ای نداره، کسی نمیتونه این معنا رو به دست بیاره. اسم اعظم خداوند رو هم فقط ائمه معصومین میدونن، اما دیگران اطلاعی ندارن. اسامنو ان نمیمه، نمیمه همون معنای معروف خودش رو داره، یعنی سخنچینی کردن، یعنی بین دو نفر ایجاد اختلاف کردن، چه بسا با حرفهایی که دارای واقعیت و دارای اصالت نیست. حالا این مطلب رو من خواستم در ذهن شما باز بیاد، برای خاطر اینکه باشه در ذهنتون، تا بعد ما دلیل بر این یلحقو که در کلام ایشون ذکر شده اون رو انشاءالله پیدا بکنیم.